خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضار محترم و بینندگان عزیز عرض سلام دارم. موضوعی که در این 20 دقیقه میخواد ارائه بشه مسئله کیفیت زندگی در شرق و رویکرد دینی به این مسئله هست. بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی درک افراد از موقعیتیه که در زندگی خودش از نظر سیستم ارزی و فرهنگ حاکم و اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت‌های اونها در زندگی است. خب این مسئله تقریبا برایندی است از تمامی، حالا در ادامه بحث هم خواهیم دید، تمامی شاخص‌هایی که به شهر و شهرنشینی مربوطه و برایندمون‌ها خودش رو در کیفیت زندگی شهری نشان میده. اما از سوی دیگه همونطوری که از این تعریف برمیاد، مسئله کیفیت زندگی مربوط میشه به درک افراد از زندگی خودشون. یعنی اساساً شاخص کیفیت زندگی بیش از اون که ناظر به عوامل مادی باشه یک شاخص ذهنی است که من رو این یک کمی تأکید دارم، به خاطر اینکه میخوام بگم آنچه که تاکنون در خصوص کیفیت زندگی در شهر مد نظر بوده خیلی تقلیل گرایانه به جنبه‌های صرفاً مادی پرداخته و مهمترین جنبه‌های کیفیت زندگی رو مورد غفلت قرار داده. خب ما یه سایت جهانی داریم که در خصوص بحث هوش اقتصادی و شهرهای مختلف میاد کیفیت زندگی در شهرها رو بررسی میکنه. 3 تا شهر ایران هم در این سایت هستن، مشهد و تهران هم در این سایت هستن. مشهد به لحاظ وضعیت فعلی خودش یک کمی از میانگین کشور بالاتره، ولی در و حتی از تهران هم وضعیت بهتری داره، ولی در مجموع خیلی وضعیت مناسبی به لحاظ این شاخص ها نداره. شاخص‌های نهگانه‌ای که در این سنجش جهانی برای کیفیت زندگی مد نظره، تعالی مادی یعنی سرانه تولید ناخالص ملی، امید به زندگی، نرخ ثبات سیاسی و امنیت، نرخ طلاق، نرخ حضور در اماکن مذهبی یا عضویت در انجمن‌ها و سندیکاها، بحث شرایط اقلیمی، نرخ بیکاری، شاخص‌های ناظر به آزادی مدنی و سیاسی و بحث برابری جنسیتی است. حالا بعداً خواهیم دید که این شاخص‌ها گرچه در جای خودش مورد توجه و محترمه، اما بخش محدودی از کیفیت زندگی رو ابراز می‌کنه. و خب طبیعتاً بایستی ما یک نگاه عمیق‌تری به این قضیه داشته باشیم. البته در سطح کشورم شاخص‌های مرتبط ما داریم که مورد سنجش قرار می‌گیره، که در این میان میشه به میزان شادکامی استانها اشاره کرد و این شاخص میزان شادکامی در شهرها و در استانها شاید تا حدی با وضعیت کیفیت زندگی مرتبط دونسته بشه. اما وقتی که ما به مبانی فلسفی و علمی قضیه مراجعه میکنیم، مثلا در کتاب کیفیت زندگی که آمارتیا سن و برخی دیگه اون رو به نگارش درآوردن، میبینیم که 5 بُعد اساسی ما در کیفیت زندگی داریم که باید اینها مورد سنجش قرار بگیره. بُعد فیزیکی شامل بحث انرژی و توانایی لازم برای فعالیت‌های روزمره و مراقبت از خود. بُعد سلامت که شامل سلامت جسمی، روانی، روحی و معنوی میشه. بُعد اجتماعی که رابطه فرد با خانواده، دوستان، همکاران و جامعه رو در نظر میگیره. بُعد روحی که درک از زندگی، هدف زندگی و معنای زندگیه. و بُعد روانی که مسائلی از قبیل اضطراب، افسردگی و ترس رو مورد بررسی قرار میده. تمامی این 5 بُعد هست که میتونه شاخص نهایی کیفیت زندگی رو ارائه کنه. برای اینکه ما بتونیم به این سطح از کیفیت زندگی برسیم، مقولاتی مطرح شده مثل نیازهای پایه‌ای، یعنی نیازهایی که هر انسان با اونها در زندگی مواجهه، که البته در زندگی شهری هم به طریق اولا این نیازها پررنگ میشه. این نیازهای پایه‌ای رو در 3 دسته بودن، خواستن و داشتن دسته‌بندی کردن. خب در سطح داشتن که معمولاً بیشتر این سطح مورد توجه قرار میگیره، منابع اقتصادی، درآمد و ثروت، شرایط مسکن، اشتغال، شرایط کار و سلامت مطرحه. در سطح خواستن دلبستگی ها و تماس و ارتباط با اهالی محل و همسایگان، دلبستگی به خانواده و اقوام، الگوهای دوستی و دلبستگی و ارتباط با همکاران مد نظره. و در سطح بودن، اینکه شخص چقدر میتونه در تصمیم گیری ها و فعالیت های زندگی خودش تصمیم گیرنده باشه و مشارکت داشته باشه، چقدر در فعالیت های سیاسی حضور پیدا میکنه، چقدر میتونه اوقات فراغتش رو غنی سازی کنه و فعالیت های مناسبی انجام بده و در نهایت چقدر مجال داره تا یک زندگی با معنا رو برای خودش ایجاد کنه. البته مسائلی مثل لذت بردن از طبیعت و فعالیت‌های مثل پیاده روی، باغبانی و غیره همه در ذیل این موارد ارزیابی میشه. اما وقتی که به مطالعات موجود در مورد کیفیت زندگی مراجعه میکنیم، تقریبا اکثر مطالعات حالا چه داخلی و چه خارجی کیفیت زندگی رو شامل دو عامل فیزیکی و ذهنی میبینن و سه جزء مهم رو در مورد کیفیت زندگی تشخیص میدن. کیفیت زندگی ابتدا اجزایی داره که از چارچوب ذهنی برخوردارن و شامل رفاه، سلامت و شرایط زندگی فردی است. کیفیت امکانات و خدمات عمومی در شهرها خیلی مهمه. امکانات شهری که توسط شهرداری ها تامین میشه در این دسته هستن. مراکز بهداشتی، آموزشی و حمل و نقل، بانک ها، مراکز خرید، تفریحی و غیره در این دست جای میگیرن و کیفیت جامعه‌ای که انسان‌ها درش زندگی میکنن، عناصر مربوط به سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی، تنش‌های جامعه، تبعیض‌های اجتماعی، اعتماد و همکاری‌های اجتماعی در این سطح مد نظر قرار میگیره. میبینیم که معمولاً کیفیت امکانات و خدمات بیشتر مد نظر قرار میگیره و از کیفیت زندگی و کیفیت جامعه در سنجش این شاخص‌های شهری غفلت میشه. در مطالعات خارجی که این مطالعه صورت گرفته، چهار بُعد شناسایی شده که شاخص اقتصادی و اجتماعی و محیط زیست و امنیت و ایمنی و شاخص فرهنگی از اهمیت بیشتری برخوردارن. بعداً ما شاخص‌های البته حمل و نقل هم در دسته گروه شاخص‌های پر اهمیت قرار داره. شاخص‌های سلامت و بهداشت، حکمروایی، گردشگری، جمعیت شناختی، رفاه ذهنی، اینها شاخص‌های بعدی هستند. در مطالعات داخلی می‌بینیم که تنوع شاخص‌ها افزایش پیدا می‌کنه. تقریباً 36 شاخص در مطالعات داخلی برای کیفیت زندگی مد نظر قرار گرفته که شاخص‌هایی که بیشترین سهم رو به خودش رو اختصاص دادن باز شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، فرهنگی، سلامت و بهداشت، محیطی، حمل و نقل، محیط زیست، امنیت و ایمنی و وضعیت مسکن، امکانات شهری، تأسیسات و تجهیزات، دسترسی، وضعیت آموزش، تفریحات و معابر، اینها در سطوح بعدی قرار میگیرن. باز هم میبینیم که در کنار شاخص اقتصادی، شاخص اجتماعی از اهمیت کاملا مساوی با اون برخورداره و مورد توجه جدی قرار گرفت. روی کردی که در این مقاله مد نظره شامل این فرضیاته که احساس رضایت از زندگی نتایج درکیه که افراد از پارامترها و عوامل مؤثر در کیفیت زندگی خودشون دارن و احساس رضایت از زندگی یک شاخص نهاییه که مبتنی بر این کیفیت زندگی شکل میگیره. حس رضایت از زندگی قابلیت پرورش و تبدیل شدن به یک حسگر و سنجش قابل اعتماد رو داره و نتیجه عمل کرده حکمرانی یا حاکمیت و مدیریت شهری باید خودش رو در اصلاح، تکامل و بهبود حس رضایت از زندگی تمام شهروندان نشان بده. یعنی اگر به مرور شهروندان رضایت بیشتری از زندگی دارن، یعنی مدیریت شهری در اینجا موفق بوده و تونسته نقش خودش رو ایفا کنه. همینطور ما بحث کیفیت زندگی رو در زندگی خوب میدونیم که لازمش تأمل بر زیستن خود انسان هست، شکوفایی و رضایت خاطری که از اون به دست میاد، دستیابی و فضیلت ها، اینها عوامل خیلی مؤثر هستن. اما کیفیت زندگی لزوماً با احساس خوشبختی رابطه مستقیمی نداره، چون بحث خوشبختی خودش یک بحث مستقل و مفصلی که حالا ما وارد جزئیاتش نمیشیم. خب حالا برای اینکه ما به یک جامعه خوب و به یک زندگی خوب برسیم، سازوکارهای مد نظره. من به خصوص اینکه دین چگونه میتونه در رسیدن به زندگی بهتر و افزایش و ارتقای کیفیت زندگی مؤثر باشه، این رو مبتنی بر یک سری مبانی دینی دنبال کردم. مهمترین منبعی که تو این قضیه مورد استفاده قرار گرفته کتابیه که خانم کاهیرده برای سبک زندگی مبتنی بر دیدگاه امام رضا علیه السلام نوشته بودن که با من یک مشورت غیر حضوری داشتن. من توصیه کردم که از رویکرد تحلیل مضمون برای این احادیث و نگاهی که امام رضا علیه السلام به یک جامعه مطلوب دارن استفاده بشه، که برایند این نگاه این که حالا شاید دوستان نمودارش رو ملاحظه بفرمایند در قالب سبک زندگی متأثر از سیره امام رضا علیه السلام است. چهار بعد اصلی ایمان، عدالت، مدارا و همدلی شناسایی شده. ایمان خودش شامل صبر، عبادت و معرفت هست. عدالت شامل عناصری مثل صلح طلبی، انصاف و مساوات. مدارا بحثایی مثل حسن خلق، تواضع و سخاوت رو در بر میگیره و همدلی عناصری مانند مسئولیت، محبت و صداقت رو در دل خودش داره. اگر این چهار بود به موازات هم مورد توجه قرار بگیره، زندگی میتونه از اون تراز زندگی دینی برخوردار بشه و شرایط شکلگیری یک جامعه خوب فراهم بشه. خب ما طبیعتاً در یک جامعه مطلوب باید برای پیوندهای موجود میان آحاد مردم ارزش قائل بشیم و اگر ما این ارزشمندی رو قائل نباشیم، این فقدان رابطه مناسب میان افراد منجر به بروز آشفتگی هم در زندگی جمعی و هم در زندگی شخصی میشه. الان به مرور شما شاید شاهد باشید که افزایش زندگی شهرنشینی کاهش ارتباط بین همسایه ها و مردم رو به دنبال داشته و این از کیفیت زندگی شهری کاسته و همینطور حتی بر زندگی شخصی هم تأثیرات مخربی رو به بار آورده. روی کردی که اینجا مد نظره در دو سطح اصلی مطرح شده. یک سطحش بحث فرایندی که ما برای تغییر اخلاق اجتماعی باید دنبال کنیم تا اون فضیلت‌هایی که مطرح شد در زندگی شهری شکل بگیره، و سطح دومش برمیگرده به اون ساختار و سازوکاری که این زندگی درش صورت میگیره که تأکید جدی بر محل محوری است. همون تأکیدی که اسلام بر نقش همسایگی و همسایگان داره اینجا در قالب محل محوری مورد توجه قرار گرفته. برای فرایند تغییر اخلاق اجتماعی یک مدلی مبتنی بر رویکرد مهندسی فرهنگی که مد نظر هست در قالب شبکه مسائل اخلاق اجتماعی، اون رو ما به صورت یک مدل درآوردیم که حالا دوستان شاید ملاحظه بفرمایند مدل مفصلی است و در نهایت منجر به نهادینه‌سازی و ارتقای اخلاق اجتماعی میشه و این ارتقای الفت و اعتماد اجتماعی، نهادینه شدن فرهنگ و حقوق اسلامی و نهادینه شدن همگرایی و تعاون اجتماعی رو به دنبال داره که برایند این ستا جامعی برخوردار از مودت، اخوت، تعاون و سازگاری اجتماعی با نشاط و سرزنده، دارای صداقت، اعتماد، اطمینان، انسجام اجتماعی و منضبط و قانونگرا است. که این عرض کردم مبتنی بر راهبردهای کلان و ملی نقش مهندسی فرهنگی کشور. همینطور ما زمانی که میخواییم از سطح مدیریت شهری و مدیریت محلی و حکمرانی شهری در واقع بهره بگیریم، این نیازمند این هستش که دستورالعمل‌های مشخصی رو داشته باشیم. حالا من چون اینجا زمان خیلی کم داریم، من وارد جزئیات این دستورالعمل‌ها نمیشم. رویکرد محوری که اینجا مد نظره، علاوه بر اون رویکرد گسترش اخلاق اسلامی و اخلاق اجتماعی، نقش محله به عنوان یک سنگ بنا و زیرساخت اصلی در زندگی شهری است. خب محله تعریفش اینه که شامل عده افرادی که با یکدیگر به صورت منظم کنش متقابل دارن و این کنش متقابل اعضای این محله و اعضای این گروه رو به صورت یک واحد مشخص با یک هدف اجتماع محلی به هم پیوند میزنه. مراکز تجمعی که در محله ها مطرح بوده، مساجد، حسینیه ها، قهوه خانه ها، در گذشته زورخانه ها، گذرها و در شرایط فعلی بیشتر بوستان هاست، و تشکل‌های محلی مثل هیئات، تیم‌های ورزشی، گروه‌های جوانان و غیره، اینها هم مجموعه‌ای هستند که ارتباط و تعامل رو فراهم می‌کنند. این که وضعیت فعلی محله چگونه است و این وضعیت فعلی میتونه با چه مدلی تحول پیدا کنه و تجدید ساختار پیدا کنه، این رو در نمودارها مطرح شده که من دیگه وارد جزئیات نمودارها نمیشم. انشالله اینها رو ما الزاماتش رو در قالب اون مقاله نهایی ارائه خواهیم کرد. ولی اون چیزی که برش تأکید هست اینه که در تجدید سازمان محلات ما باید به ایجاد شبکه از مراکز، ترکیب عملکردها برای ایجاد وحدت فضایی، خلق نشانه ها و نمادهای شهری در سطح محله و ایجاد یک عرصه عمومی به عنوان بستر روابط اجتماعی توجه جدی مبذول کنیم. همه فضاهای عمومی محله باید بر این اساس تجدید سازماندهی بشه. و خب رویکردهایی که در این زمینه پیشنهاد شده، تقدم رویکرد فرهنگ اجتماعی بر رویکرد فضایی و کالبدی است، استقلال و هویت بخشی به محلات در زمینه‌های اقتصادی و خدماتی، محوریت توسعه منطقه‌ای با هماهنگسازی اختیارات و منابع محلی و شهری، توسعه درون‌زا و پایدار محلات مبتنی بر توسعه فرهنگی و اجتماعی و توسعه یک پارچه محلی و ناحیه است. مدل‌هایی هم برای این مطرح شده که این مدل‌ها دیگه بحثش مفصله و من وارد جزئیاتش نمیشم. یک مدلی برای وضعیت موجود محله ارائه شده، مدل تغییر برای رویکرد تغییرات مورد نظر و در نهایت مدلی برای وضعیت مطلوب محله پیشنهاد شده. پس بنابراین حالا من خلاصه کنم عرایزم رو، ما با توجه به اون نگاه جامعی که نگاه فلسفی به کیفیت زندگی داره، به این نتیجه رسیدیم که شاخصها و مؤلفه‌های کیفیت زندگی خیلی گسترده‌تر و متنوع‌تر از اون چیزی است که الان مورد نظر قرار داره و سنجیده میشه. و برای اینکه این شاخصها ارتقا پیدا کنه و ما بتونیم کیفیت زندگی رو در ابعاد خودش مورد عنایت قرار بدیم، دو رویکرد محوری رو پیشنهاد کردیم. یک رویکرد ارتقای اخلاق و فضیلت‌های اخلاقی در سطح جامعه بود و یک رویکرد افزایش محل محوری و نقش محلات در زندگی شهری، که حالا برایند اینها و اینکه اینها چگونه میتونن در شاخصهای کیفیت زندگی تأثیرگذار باشند و در نهایت انتظارات ما مبتنی بر ارتقای این شاخصها چگونه خودش رو در رضایتمندی از زندگی و غیره نشان خواهد داد، اینها مطالعات بعدی که بایستی در ادامه این بررسی و مطالعه صورت بگیره. حالا امیدوارم مباحثی که مطرح شد برای بزرگواران و دوستان مورد استفاده قرار گرفته باشه. اگر نکته یا سوالی باشه من در خدمت هستم. از توجهتون خیلی متشکرم.